ساعت 17 است. سلام، مرتاد میردامادی هستم با ارائه خبرهای این ساعت رادیو فردا. ابتدا سرخط خبرها. اجلاس ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی سرکوب اعتراضات در ایران آغاز به کار کرد. عفو بین الملل در مورد خفقان نظامی در ایران پس از کشتار گسترده معترضان در روزهای 18 و 19 دی ماه هشدار داد. و کاهش دما و مدیریت سوخت در ایران چندین استان را تعطیل کرد. اجلاس ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و سرکوب اعتراضات در ایران آغاز به کار کرد. در آغاز این جلسه ولکر تورک، کمیساریای عالی حقوق بشر، اظهار داشت مقامات ایرانی باید به سرکوب وحشیانه پایان دهند، تمامی کسانی را که به طور خودسرانه بازداشت شدند آزاد کنند، به قطع اینترنت خاتمه دهند، اجرای مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورند، به مسئولیت از مجازات پایان داده با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر تعامل کنند و اجازه ورود به ناظران سازمان ملل متحد به ایران را صادر کنند. در این جلسه مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، سخنران بعدی بود که گفت مقامات خانواده ها را وادار می کنند تا به دروغ ادعا کنند عزیزان جان باختشان نیروهای بسیجی بودند که به دست معترضان کشته شدند. آنها همچنین برای تحویل پیکرها مبالغی پول مطالبه می کنند. این اقدامات بی‌رحمانه با آمیختن سوگواری و اخاذی رنج و اندوه خانواده‌ها را دوچندان کرده است. رئیس کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره ایران سخنران بعدی بود که گفت ما شاهد خشونتی بی‌سابقه بوده‌ایم که مرگبارترین سرکوب در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. موارد نقض فاحش حقوق بشر از جمله کشتار، خشونت جنسی و دیگر انواع شکنجه به وقوع پیوسته است. این جلسه همکنون در حال برگزاری است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی در مورد حاکم شدن وضعیت خفقان نظامی در ایران پس از کشتار گسترده معترضان در روزهای 18 و 19 دی هشدار داد. این سازمان حقوق بشری اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن ابعاد جنایت خود اقدام به قطع سراسری اینترنت و استقرار واحدهای نظامی سنگین در شهرهای مختلف کردند، در حالی که آمارهای رسمی حکومتی کشته شدن 3117 نفر را تایید می کنند. برآوردهای سازمان ملل حاکی از آن است که شمار جانباختگان از مرز 5000 نفر فراتر رفته است. بنابراین گزارش، موج سرکوب شامل ده‌ها هزار بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه‌های سیستماتیک است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه پارلمان اروپا را به انتشار ادعاهای واهی و نادرست متهم و اقدام آن را محکوم کرد. پارلمان اروپا روز پنجشنبه دوم بهمن با اکثریت قاطع قطعنامه علیه ایران تصویب کرد و خواستار پایان اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان و پاسخگویی رژیم در قبال سرکوب معترضان شد. این قطعنامه روابط اتحادیه اروپا با ایران را مشروط به رعایت حقوق بشر و حرکت به سوی دموکراسی دانسته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین اخبار خشونت خیابانی و تل اجساد را دروغ رسانه‌های اسرائیل و آمریکا خواند و آنها را رد کرد. و در پی کاهش دما و به منظور مدیریت مصرف سوخت در ایران روز شنبه مدارس و ادارات برخی استانها تعطیل یا غیر حضوری اعلام شد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران در خراسان شمالی و خراسان رضوی ادارات دورکار و مدارس و دانشگاه‌ها غیر حضوری شدند. این خبر همچنان در حال تکمیل است و اسامی استانهای بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد. با این خبر میرسیم به پایان این مجموعه خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبری ما در ساعت 18 خواهد بود. توجه شما را به برنامه روشنگر پاراگراف اول با اجرای محمد زرقامی دعوت میکنم.
با پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. با تشدید فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی از گزینه‌های تحریمی تا احتمال حمله نظامی، چه چیزی را میتوان از رفتار سیاسی تهران خواند؟ در نرد قدرت، مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 از آنچه رسیدگی عادلانه و منصفانه به وضعیت بازداشت شدگان، جبران خسارات آسیب دیدگان و شناسایی و خشکانده شدن ریشه های خشونت با جدیت نامید گفته است. ایرانیان همچنان یکی از ایزوله ترین شهروندان سایبری جهان هستند و در این خاموشی اتفاقات بسیاری در حال رخ دادن است. اما تا اینجا دست کم به ظاهر تنها دستاورد اعتراض‌های دیماه 1404 وارد آمدن ضربه‌ای به مشروعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی است. اما آیا این همه ماجراست و پایان بندی مطلوبی که در شعار گروهی از مخالفان مستتر بود، آخرین نبرد با حکومت جمهوری اسلامی؟ جامعه جهانی که خود در کاستن از این مشروعیت بین‌المللی سهیم است، چه مؤلفه هایی در نظر خواهد گرفت برای فشار آوردن به تغییر حکومت؟ آیا لزوماً فقدان چنین مشروعیتی، گسیل ناوها، ادوات جنگی به منطقه و نارضایتی داخلی به همراه خواسته اپوزیسیون برای مداخله خارجی، یا بهتر است بگوییم بخشی از اپوزیسیون، میتواند جمهوری اسلامی را تغییر دهد؟ در چنین فضایی جمهوری اسلامی چطور میتواند زیست کند؟ آیا همچون دیگر نظام‌های اقتدارگرا فرصت بازیابی و بازگشت دوباره برای حکمرانی خواهد داشت؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول آشنا خواهید شد. مهمانان من در این پاراگراف اول شهرام خلدی از واترلوی اونتاریوس، استاد مطالعات خاورمیانه و روابط بین الملل. حوزه اصلی پژوهش آقای خلدی تاریخ نگاری انقلاب 1357 با تمرکز ویژه بر نهادهای رسمی و غیر رسمی تاریخ انقلاب، خاطرات سیاسی و تاریخ شفاهی است. مهمان دیگرم مهدی نوربخش، استاد امور بین الملل و اقتصاد در دانشگاه علوم و فناوری هریسبورگ است و پیشتر در مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه سنت توماس در هیوستن تدریس کرده و به عنوان پژوهشگر فوق دکترا در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد هم فعال بوده. من به هر دو میهمان سلام میکنم. اجازه بدید که آقای خلدی بی پرده به عنوان اولین سوال این رو بپرسم که فکر میکنید که جامعه جهانی واقعا میخواد که جمهوری اسلامی تغییر کنه و جمهوری اسلامی الان مشروعیت زدایی میشه؟ همین لحظاتی که ما داریم صحبت میکنیم شورای حقوق بشر در جریان جلسش، و این خواسته جامعه جهانی خواهد بود؟
خدمتتون درود میفرستم قربان، و خدمت جناب دکتر نوربخش و همه شنوندگان برنامه پاراگراف اول. و باید عرض کنم به حضورتون که اگر واقعا میخواید من پاسخ خیلی صریح بدم، در این کوتاه مدت حتی یکی دو ماه آینده بقیده من خیر، ولی به نظر من میرسه که جامعه جهانی، اونهایی که در جامعه جهانی تأثیر گذار هستند، برای اینکه واقعا وقتی که از جامعه جهانی صحبت میکنیم از چند لایه از جامعه جهانی داریم، درباره چند جامعه جهانی داریم صحبت میکنیم، اونهایی که تأثیر گذار هستند مثل اتحادیه اروپا و کشورهای اصلی آمریکای شمالی که کانادا و ایالات متحده آمریکا باشند، دارن میرن به اون سمت که به یک اجماعی برسند در مشروعیت زدائی کامل از جمهوری اسلامی. و اون کشورهایی که متحد اونها هستند در جامعه کشورهایی که به اصطلاح بهشون میگن ساوث، کشورهای جنوبی، اون بخشی از اون کشورها هم به اونها